بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فیه ما فیه، فصل 53، صفحه 218، به تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. پرسیدند معنی این بیت: ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. فرمود که تو به این معنی نظر کن که همان اندیشه اشارت به آن اندیشه مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسع، اما فی الحقیقه آن اندیشه نیست و اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم فهم کردند. ما را غرض این معنی بود از لفظ اندیشه. و اگر کسی این معنی را خواهد که نازل‌تر تأویل کند جهت فهم عوام، بگوید که الانسانو حیوانون ناطق و نطق اندیشه باشد، خواهی مزمر خواهی مسحر و غیر آن حیوان باشد. پس درست آمد که انسان عبارت از اندیشه است، باقی استخوان و ریشه است. خب این بند اول. توی اون جلسه ای که مولانا بوده و مردم بودند، بند خدایی راجع به این شعر خود مولانا که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، میپرسه، میگه منظور چیه از اندیشه، همان اندیشه ای؟ مولانا میگه این اندیشه که شما فکر میکنید، اون دو تا چهار تایی که این مغز شما انجام میده، منظورم این مغز و اندیشه اینجوری نیست، بلکه بالاتر از اینه. بعد میگه که البته اگه بخوام این رو بیشتر توضیح بدم، میتونم اشاره کنم به صحبت منطقیون، فلاسفه که میگن انسان حیوان ناطقه. اونم نطق رو تقریبا این چیزی که من مد نظرشه که انسان تشکیل شده از دو تا قسمت. میخوان انسان رو تعریف کنن اینجوری، بعضیا تعریف میکنن دیگه، که انسان حیوان ناطقه. میگه نطق همون اندیشه‌ایه که من مد نظرمه. بعد میگه حالا چه این اندیشه میخواد ظاهر باشه چه ظاهر نباشه، در هر دو صورت انسان تشکیل شده از این دو قسمت. بند بعد میگه کلام همچون آفتاب است، همه آدمیان گرم و زنده از اویند و دائما آفتاب هست و موجود است و حاضر است و همه از او دائما گرمند، الا آفتاب در نظر نمی آید و نمی دانند که از او زنده اند و گرمند. اما چون به واسطه لفظی و عبارتی خواهی شکر، خواهی شکایت، خواهی خیر، خواهی شر گفته آید، آفتاب در نظر آید، همچون آفتاب فلکی که دائما تابان است، اما در نظر نمی آید شعاعش تا بر دیواری نتابد، همچنان که تا واسطه حرف و صوت نباشد شعای آفتاب سخن پیدا نشود، اگرچه دائما هست، زیرا که آفتاب لطیف است و هو لطیف، کثافتی می باید تا به واسطه آن کثافت در نظر آید و ظاهر شود. اینم بند دوم. در ادامه بند قبل دیگه میگه این کلام، این اندیشه، اون نطق همون آفتابه، مثل آفتابه. اگه دقت کنید همه آدما، همه موجودات، کل این سیاره ما از آفتاب و گرمای خورشید گرمند و این آفتاب دائما هست، حاضره و هممون داریم ازش استفاده میکنیم و فقط حواسمون نیستش که از آفتاب داریم گرم میشیم، به خودمون مشغولیم. میگه اندیشه هم همینجوره، اندیشه دائما در وجود ما هست ولی ما متوجه نیستیم. کی متوجه میشیم؟ وقتی کلمه ای، حرفی، نمیدونم جمله ای بیاد. دقیقا مثل آفتاب، آفتاب رو ما متوجهش نخواهیم شد تا یه سدی جلوش باشه، یه زمینی باشه، دیواری باشه، پنجره‌ای باشه. اینها هستند که آفتاب رو بهمون نشون میدند، متوجه میشیم آفتابی وجود داره. یکی گفت خدا هیچ او را معنی روی ننمود و خیرو افسرده ماند، چون که گفتند خدا چنین کرد و چنین فرمود و چنین نهی کرد، گرم شد و دید. پس لطافت حق را اگرچه موجود بود و بر او میتافت نمیدید، تا واسطه امر و نهی و خلق و قدرت به وی شهر نکردند نتوانست دیدن. بعضی هستند که از ضعف طاقت انگبین ندارند تا به واسطه طعامی مثل زرد برنج و حلوا و غیره توانند خوردن تا قوت گرفتن، تا به جایی رسد که اثر را بی واسطه میخورد. پس دانستیم که نطق آفتابیست لطیف. خب اینم بند بعدی، تقریبا به نوعی بسط داره میده بند قبلی رو، اونجایی که گفتش که یه کثافتی، یه جمله، یه حرفی باید باشه تا آفتاب اندیشه مشخص بشه. اینجا هم ادامه داره میده. اینجا که میگه یکی گفت، نه اینکه کسی تو اون جمع گفته باشه، نه، خود مولانا داره در ادامه صحبتش میگه کسی میگفت که خدا رو اصلا نمیشه فهمید، هیچ چیزی، هیچ معنی از خدا نمیشه فهمید. خب بسیار بزرگه و این عظمت رو انسان نمیتونه درک کنه. بعد میگه وقتی تو این حالت باشی که خدا رو نتونیم بفهمیم، همینجور میمونیم، اصلا هیچ نسبتی نمیتونه بین ما برقرار بشه. ولی وقتی یه واسطه ای میاد، این واسطه خیلی مهمه، کل حرفش راجع به این واسطه است، یه واسطه ای میاد، بعد میگه خدا چنین کرد، مثلا قرآن میاد میگه خدا اینجوری گفتش، خدا شما رو از فلان چیز نهی کرد، به فلان چیز مثلا ترغیب کرد، گفتش این کار رو انجام بدید، این رو انجام ندید. میگه وقتی میاد یه واسطه ای مثل همین قرآن میاد، ما تقریبا میتونیم اون موقع ما گرم میشیم از این آفتاب، اون موقع ما میتونیم یه چیزایی بفهمیم. میگه اندیشه هم همینطوره، باید واسطه ای باشه تا ما متوجهش بشیم. مثال دیگه ای دوباره میزنه، میگه شما یه مریض رو در نظر بگیرید که از بس ضعیف شده یه غذای بسیار قوی بهش بدی اتفاقا از بین میره. مثلا بیای به یه مریض که خیلی ضعیف شده شما عسل بدی، نمیتونه این رو هضم کنه و آسیبش بیشتر میشه. میگه در عوض به جای اینکه این عسل رو، اون چیز اصلی رو یه دفعه بهش بدی، بیا حالا گفته زرد برنج، به احتمال زیاد همون شعله زرد باشه، شعله زردی چیزی بدید، حلوایی بدید، چیزایی که قدرت اثر رو نداره ولی تقویت میتونه بکنه. میگه اون رو بدید، خب قوت میگیره. اینقدر باید این قوت بگیره که دیگه بتونه اثر رو بدون واسطه ها بخوره. بریم بند بعد. پس دانستیم که نطق آفتابی است لطیف تابان، دائما غیر منقطع، الا تو محتاجی به واسطه کثیف تا شعاع آفتاب را میبینی و هضمی ستانی. چون به جایی برسد که آن شعاع و لطافت را بی واسطه کثافت ببینی و با آن خو کنی، در تماشای آن گستاخ شوی و قوت گیری. گستاخ اینجا یعنی جسارت پیدا کنی، یا نه بار منفی نداره. در عین آن دریای لطافت رنگهای عجب و تماشاهای عجب ببینی. و چه عجب می آید که آن نطق دائما در تو هست، اگر می گویی و اگر نمی گویی. و اگر چه در اندیشت نیز نطقی نیست آن لحظه، می گوییم نطق هست دائما. همچنان که گفتند الانسان و حیوان و ناطق، این حیوانیت در تو دائما هست تا زنده ای، همچنان لازم می شود که نطق نیز با تو باشد دائما. همچنان که آنجا خاییدن موجب ظهور حیوانیت است و شرط نیست، همچنان نطق را موجب گفتن و لاییدن است و شرط نیست. خب این بند آخرم تأکید می کنه به این که ببینید اندیشه همیشه در وجود ما هست، هرچند خودش رو نشون نده. این که خودش رو نشون نمیده نه اینکه نیست، اینجوری بگم بهتره، هست. همون جور که حیوانیت در ما هست، شما مثلا یک حیوان رو در نظر بگیرید، خاییدن اینجا گفته یعنی جویدن. وقتی یه مثلا علفی رو داره میجوه ما میگیم خب این حیوانیت درش هست و فلان. میگه یه وقتایی هم هستش این نمیجوه، وقتی نمیجوه آیا ما میگیم حیوان نیستش، در حالی که اون زبان هم حیوانیت رو داره. میگه اندیشه هم همینطوره، درون ما هست، هر چند گاهی احساس میکنیم اندیشه ای درون ما نیست. خب بریم بند بعد. گفته آدمی سه حالت دارد. اولش آن است که گرد خدا نگردد و همه را عبادت و خدمت کند، از زن و مرد و از مال و کودک و حجر و خاک، و خدا را عبادت نکند. باز چون او را معرفتی و اطاعتی حاصل شود، غیر خدا را خدمت نکند. باز چون در این حالت پیشتر رود خاموش شود، نگوید خدمت خدا نمی کنم و نگوید خدمت خدا می کنم. بیرون از این هر دو مرتبت رفته باشد، از این قوم در عالم آوازه‌ای بیرون نیامد. خب داخل کمانک خدمتتون عرض کنم، یه مشکلی در توضیح و تفسیر این فیه مافی وجود داره و اون این که اونجور که آقای فروزانفر این فصل ها رو تعیین کرده، یه فصلی وجود داره، این فصل بند اولش اون پاراگراف اولش یه چیز میگه، پاراگراف دوم یهو میره یه چیز دیگه میگه. خیلی از کسایی که تفسیر کردند و توضیح دادند اومدن بند اول رو توضیح دادن، بعد رفتن بند دوم راجع به یه موضوع دیگه صحبت کردن. این به نظر من خیلی منطقی نمیاد. خب مگه میشه انسان جلسه ای باشه، یه جلسه ای شروع کنه، یه قسمت یه چیز بگه، یک دفعه بدون هیچ واسطه ای، بدون هیچ مقدمه ای بره سراغ یه موضوع دیگه؟ اتفاقا همین فصلی که داریم با هم میخونیم الان، این متنی که براتون خوندم اصلا به متن اول در ظاهر هیچ ارتباطی نداره. خیلی هم فکر میکنم دوچار اشتباه شدن و فکر کردن خب این یه موضوع دیگه است، ولی این رو من بر خودم واجب دونستم و فرض دونستم که نه، هر فصل حتما راجع به یک موضوع داره صحبت میکنه. اگر قراره راجع به چند تا موضوع صحبت کنه، حتما خود مولانا توی اون جلسه میگه خب بریم سراغ موضوع بعد، یا سوال کننده هایی که اونجا هستن مثلا راجع به یه موضوع دیگه سوال میکنند و خود همین میشه واسطه ای برای اینکه مقدمه ای برای اینکه یه موضوع دیگه ای مطرح بشه. اگه اینجوری نباشه، من این رو برای خودم قرارداد کردم که بندهای بعد رو هم اگر مقدمه ای راجعش نگفته و انتقال نداده به یه موضوع دیگه، به همون موضوع اول مربوطش کنم. سر همین بعضی وقتا میبینید خیلی فاصله میفته، علاوه بر تنبلی یه همچین موضوعی هم هست. این فصل همین بودش. ببینید الان توی بند اول یا چهار تا بند اول اومدش راجع به اندیشه صحبت کرد و اینکه این اندیشه گاهی ظاهره گاهی ظاهر نیست، پنهانه، درست؟ بعد یک دفعه اومده اینجا میگه که آدم سه تا حالت داره، معنی این بند رو دارم میگم، آدم سه تا حالت داره. اول کسایی هستن که اصلا به طرف خدا نمیرند و گرد خدا نمیگردند و هر کاری هم میکنن برای این و اونه، برای زن و بچه و مال و سنگ و خاک و زمین و خونه و این چیز هست. بعد که یه خورده معرفتشون میره بالاتر، متوجه میشن نه، مثل این که غیر اینها خدایی هم وجود داره. اینها بعد از این میگن ما خدمت خدا میکنیم. حالت سوم هم یه جایی هستش که یه سری از افراد، اینجا گفته اونها کسی نمیشناسه اینها رو، یه سری از افراد هستن که از این هم فراتر میرن، میرسن به جایی که نمیگن ما خدمت خدا میکنیم، نمیگن ما خدمت خدا نمیکنیم، بیرون از اینها هند. و این رو حالا در آینده میگه، نمیشه فهمید یعنی چی، با عقل نمیشه فهمید یعنی چی. خب این معنی این بند حالا چه ارتباطی با قسمت اول داره؟ ارتباطش اینه که به نظر من، دوباره تاکید میکنم، به نظر من ارتباطش به این صورتی که اینجایی که گفته آدمی سه حالت داره، داره یه جورایی اشاره میکنه به همون اندیشه انسان، که اندیشه انسان سه حالت داره. یه سریش هستش که آشکاره، یه سریش هستش نهانه، و یه سری هستش که فراتر از این دوتاست. یعنی چی فراتر از این دوتاست؟ یعنی این که از اون حرف و کلامی که گفتیم حالت کثافت داره، حالت کثافت که اینجا میگم یعنی یا حالت واسطه داره، یعنی جمله هایی که میان ما متوجه اندیشه بشیم. اون حالت سوم انسان میره فراتر از این حرف ها، که از حرف و جمله بالاتر میره و به خود اصل رسیده، به همون اندیشه رسیده، یعنی همون اصل که مثال زدش، رسیده به اون اصل و از اون اصل داره ارتزاق میکنه، دیگه احتیاج به این جملات و این کلام نداره. این از این. بریم بند بعد که به نظر اون هم ارتباطی به خود موضوع و بحث نداره، ولی یه خورده فقط باید دقت کرد. میگه خدایت نه حاضر است و نه غایب و آفریننده هر دو است، یعنی حضور و غیبت. پس او غیر هر دو باشد، زیرا اگر حاضر باشد باید که غیبت نباشد، و غیبت هست و حاضر نیز نیست، زیرا که اندل حضور غیبت هست. پس او موصوف نباشد به حضور و غیبت، و الا لازم آید که از زد زد زاید، زیرا که در حالت غیبت لازم شود که حضور را او آفریده باشد و حضور ضد غیبت است و همچنان در غیبت. پس نشاید که از ضد ضد زاید و نشاید که حق مثل خود آفریند، زیرا که میگوید لا ندله، یعنی که شبیهش وجود نداره. زیرا که اگر ممکن شود مثل مثل را آفریند، ترجیح لازم شود بلا مرجح، و هم لازم آید ایجاد شیء نفسه، یعنی شیء خودش رو بیافرینه، مثل خودش رو بیافرینه، و این نمیشه. و هر دو منتفی است، هم ترجیح بلا مرجح منتفی منظورشه، و هم ایجاد شیء خودش رو. چون اینجا رسیدی بیست و تصرف مکن، عقل را دیگر اینجا تصرف نماند، تا کنار دریا رسید بیستد، چندان که ایستادن نماند. خب ادامه بست دادن بند قبله، اینجا میگه که ببین خدا هم یه همچه حالتیه، مثلا نه حاضر نه غایب، بلکه آفریننده هر دوتاست، مثل همون اندیشهی که گاهی ظاهر میشه گاهی ظاهر نمیشه. میگه یه دیر میرسن به خود اندیشه، داره اون رو بس میده. میگه خدا هم همینطور، ببینید نه حاضر نه غایب، نمیشه گفتش این خداست حاضره، نمیشه گفتش خدا غایبه، ولی هم حضور رو خدا خلق کرده هم غیبت رو. بعد میاد دلیل فلسفی میاره، استدلال فلسفی میاره، میگه که خدا اگه قرار حاضر باشه لازمه که غایب نباشه. خب چیزی که حاضره غایب نیست دیگه، چیزی که الان هست اینجا هست غایب نیست، و چیزی که اینجا نیست یعنی حاضر نیست، این دوتا ضد همن دیگه. میگه اگه خدا حاضر باشه باید غایب نباشه، و میبینیم که غایب حاضر نیست، و در این حال برعکس همینه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که خداوند فراتر از حضور و غیبته، و اگه اینجوری نبودش لازم بودش که از زد زد به وجود بیاد، یه چیزی زد خودش رو بیافرینه، و این غیر ممکنه. و از طرفی ما میدونیم خدا هیچ ند و همتایی نداره. بعد اصطلاح فلسفی دیگه استفاده میکنه، میگه شما در وسط جایگاهی قرار بدید که هیچ عاملی این رو تکون نده که به سمت چپ یا راست بره. هر عاملی که تکون بده بیفته سمت راست یا بیفته سمت چپ، باید یه ترجیحی داشته باشه، یه دلیلی داشته باشه که به یه طرف این رو هل بده. و وقتی که هیچ دلیلی نباشه، این نباید نه سمت چپ بیفته نه سمت راست. خیلی کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، به این میگن ترجیح بلا مرجح. میگه اگه اینجوری باشه چه لزومی داره که یه همچی اتفاقی بیفته؟ بعد از طرفی وقتی یه همچی اتفاقی بیفته، مثل مثل خودش رو بخواد، یه چیزی مثل خودش رو بخواد تولید کنه، به وجود بیاره، خلق کنه، انگار شی خودش رو داره ایجاد میکنه، و این منتفیه. میگه ببینید آخرش توی دو خط آخر داره میگه، میگه ببینید وقتی اینجا میرسید عقل نمیتونه متوجهش بشه که چی داریم میگیم، بنابراین انگار کنید که آدم پیاده رفته 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 رسیده به دریا، وقتی به دریا میرسه باید واسته، ادامه نمیتونه بده با این پا، اینجا رو نمیتونه درک کنه. یعنی یه جورایی داره میگه عقل تا اینجا میتونه با شما همراهی کنه، بعد از این از عقلتون نخواهید یه همچیزی و نمیتونید متوجهش بشید. میره بند آخر. همه سخنها و همه علمها و همه هنرها و همه حرفتها مزه و چاشنی از این سخن دارند که اگر آن نباشد در هیچ کاری و حرفتی مزه نماند. غایت ما فی الباب نمیدانند و دانستن شرط نیست، همچنان که مردی زنی خواسته باشد مالدار که او را گوسفندان و گله اسبان و غیره باشد و این مرد تیمار داشت آن گوسفندان و اسبان می کند و باغ‌ها را آب می دهد، اگرچه با آن خدمت‌ها مشغول است، مزه آن کارها از وجود آن زن دارد که اگر آن زن از میان برخیزد در آن کارها هیچ مزه نماند و سرد شود و بیجان نماید. همچنین همه حرفت‌های عالم و علوم و غیره زندگانی و خوشی و گرمی از پرتو ذوق عارف دارند که اگر ذوق او نباشد و وجود او در آن همه کارها ذوق و لذت نیابند و همه مرده نماید. خب در اینجا هم داره میگه ببینید، حالا کلیتشو میگم از اول تا آخر چون خیلی امروز فلسفی شد بحث، شاید بعضی از دوستان بهشون نچسبیده باشه این فصل، کلیتش خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی این بند رو ببینیم چی میگه. میگه ببینید هر چی هست تو این دنیا از حرف ها و علم ها و هنر ها و صنعت و حرفه و همه اینا رو گفته، میگه هر چی هست از چیزی فراتر از اینجا دارند. همینجا اون فلش رو برمیگردونم، این علامت رو برمیگردونم به اول جلسه، یعنی هر چی دارند از اون اندیشه دارند، از اون آفتاب اندیشه، هر چی هست. میگه همه اینها از این سخن دارند، اصل رو دوباره بهتون میگم، تا اینجا میتونیم بگیم که همون اندیشه، همون نطق، از اون دارند. خب بعد میگه که بذارید مثال بزنم برای اینکه بفهمید منظورم چیه. میگه شما در نظر بگیرید مردی زنی رو بسیار دوست داره و به خاطر دوست داشتن این زن میاد کارهای اون زن رو انجام میده. مثلا فکر کنید این زن خیلی ثروت هم داره، اسبهای زیادی داره، گوسفندهای زیادی، باغ داره، باغات مختلفی داره. میگه این مرد همه این کارهای اسبها و تیمار اسبها و نمیدونم به صحرا بردن گوسفندا و رسیدگی به باغ و باغات رو همه رو انجام میده. برای چی؟ به خاطر اون زن. میگه اون زن اگر نباشه همه اینها مزهش از بین میره. این رو گفته، این مثال رو زده، بعد میگه حالا بیایید یه چیزی بهتون بگم. میگه هر چی تو این زندگی ما داریم همه اینها به خاطر پرتو ذوق عارفه. ذوق عارف، این ذوق عارف رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. من نرسیدم به این مرحله بفهمم ذوق عارف چیه. خیلی جاها از مولانا توی مثنوی هم دیدم که این ذوق، خدا بهمون این ذوق رو بده یا بشناسونه. میگه همش مزه همه اینها به خاطر اون ذوقه، ذوق عارف، عارفی که توی چند تا بند قبل گفتش، عارفی که توی این دنیا به این راحتی نمیتونیم پیداش کنیم، خودش رو نشون نمیده. همون کسی که نمیگه من خدا رو میپرستم، نمیگه من نمیپرستم، فراتر از اینها رفته، از اون اصل داره مینوشه. میگه هر چی داریم ما به واسطه اونها داریم. خب این فصل هم تموم شد. بذارید یه خلاصه بگم چون فکر میکنم خیلی پیچیده بود به خاطر بندهایی که به نظر گسسته و به هم مربوط نبودند. کل حرف اینه، ازش میپرسند که اندیشه منظورت چیه؟ گفتی ای برادر تو همان اندیشه ای. میگه ببینید این اندیشه یه چیزیه درون ما که ما برای اینکه اولا اون رو بفهمیم احتیاج به کلام و نطق و این چیزا داریم. میگه همیشه ظاهر نیستش، بعضی وقت و ظاهره، بعضی وقت و غایبه. بعد مثالهای مختلفی هم زد برای اینکه این ظهور و غیبتش رو بهمون بفهمونه. حتی اومد خدا رو گفتش و اینکه مثلا خدا رو نمیتونیم بگیم غایبه یا حاضره، فراتر از این هاست. بنابراین اندیشه هم درون ما فراتر از اینه که ما بگیم که الان فلانی اندیشه داره فلانی نداره، همیشه هست. فقط وقتی ما متوجه میشیم که نطقی کلامی واسطه ای این وسطه باشه تا ما متوجهش بشیم. خب اینا رو عمر گفت. میگه حالا بیایید همین رو در نظر بگیرید در این جهان، همون اندیشه‌ای که درون من انسان هست، من اکبر آشوری، اندیشه‌ای درون من هستش. و مولانا میگه حواست باشه تو اصل دون اندیشه است، نه این استخوان و ریشه. این استخوان و ریشه یه جنبه دیگه ای داره، اصل دون اندیشه است. میگه همین اندیشه در جهان هم وجود داره. اون چیه؟ ذوق عارف با همین خصوصیات ها، یعنی گاهی شاید باشه، گاهی شاید ببینیم، گاهی شاید نبینیم، و اون هم احتیاج به واسطه هایی داره تا ما متوجه بشیم. میگه همه این دنیا دارند از اونجا، از اون منبع، از اون سرچشمه سیراب میشن. این رو در نظر بگیرید. پس یه اندیشه درون من انسان هست، یه اندیشه درون کل جهان هستش که این اندیشه من انسان اونجوری خودش رو نمود و بارز میکنه و گاهی نیست و ظهور و غیبتش نباید شما رو دچار شک کنه که آیا هستش واقعا. و این رو بیاییم میخورده بزرگتر رو از زاویه دیگه نگاه کنیم، این اندیشه در کل جهان که مزه همه چیزه، که اصل همه چیزه، چاشنی همه چیزه، ذوق عارفه که در جهان وجود داره، مثل همون اندیشه که در ما وجود داره. چقدر توضیح دادم برای اینکه شاید خودم دلم راضی بشه که این توضیحات من تونسته به شما برسه به درستی. به هر حال اینم فصل 53، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و استفاده لازم رو ازش برده باشید. همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.